أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في فروع مترتبة على عين في يد شخصين تعرض إليها السيد الماتن. أحدها إذا كانت العين تحت يد أحدهما لكنهما تنازعا في تلك العين، فحينئذ مقتضى القاعدة يكون ذو اليد منكرا وغير زنيات مدعيا فعليه البينة، وإلا يكتفى بحذف زنيات ويحكم له. ثانيها لو تنازع شخصان في مال تحت يدهما كليهما وحينئذ مقتضى القاعدة سبق بيانه وتعرض إليه السيد الماتن في هذه المسألة أيضا، وهو كل واحد منهما مدعي ومنكر بجهته. لكن سيد الماتن في هذه السورة حكم بأن يد كل واحد منهما حينئذ على النصف، وبالنسبة إلى النصف يكون مدعيا والنصف الآخر منكرا. والذي يخطر بالبال أنه ليس كذلك في هذه السورة. إذا تنازع في عين تحت يدهما كليهما، في الحقيقة يدعي كل واحد منهما تمام المال له، فهو مدعي بالنسبة إلى ما يدعيه، يعني يدعي تمام المال وينكر قول الآخر الذي هو أيضا يدعي مثله. ف كون اليد حينئذ على النصف فمدعيا بالنسبة إلى النصف ومنكرا بالنسبة إلى النصف الآخر كما يظهر من السيد الماتن، هذا لا وجه له ظاهرا. الفرع الثالث ما لو كان المال بيد شخص ثالث ولكنهما تنازعا، يعني شخصان آخران تنازعا في ملكية تلك العين لكن العين في يد شخص ثالث. حكم السيد الإمام فأنه لو كل واحد منهما صدقه الآخر، يعني الذي بيده العين الثالث، لو صدق أحدهما يكون ذلك المصدق له في حكم الذليات ومنكرا، والآخر في حكم المدعي. هذا على القاعدة، و لكن فيه ينبغي تفصيل. بينما لو كان ذلك الذي بيده المال غاصبا أو غير غاصب، فلو كان غاصبا لا اعتبار بكلامه بل لا بإقراره كما سبق، وإنما لو كان غير غاصبا يعتبر بقوله، كما لو كان مؤتمنا أو كان أجيرا أو كان مستأجرا، وإلا لو علمنا بأنه غاصبون لا اعتبار بقوله، فإطلاق كلامه حينئذ غير قابل للقبول ولعل مقصوده ما اذا لم يحرز كونه غاصبا كما يفهم ذلك من كلامه في المسألتين السابقتين. والفرع الرابع يعني السورة الرابعة نفس السورة السابقة، لكن ذلك الشخص الثالث إما يصدق هما معا أو لا يصدق هما معا أو يكذب هما معا أو المال ليس في يد كل واحد منهما. هذه الفروع المترتبة في هذه المسألة يأتي بيانها تفصيلا. تفصيل إن در إن مسئله امام فروع مختلفی رو بیان فرمودن. من این فروع رو تک تکش رو میگم بیان میکنیم، اون وقت تطبیق میدیم بر مسئلهی که متن تحریر باشد. فرع اول اونجاییست که تمام این فروع در یک نقطه مشترکن، اونست که دو نفر نزاع در ملکیت عینی میکنن. در این جهت همه این هشت فرع با هم مشترکن که دو شخص با هم نزاع میکنن در اون عین. حالا این عین اگر تارتن یک صورتش این است که دست یکی از این دوه، خب طبعا علال قاعده اونی که دستش هست میشه چی آقا؟ منکر. اونی که دستش نیست میشه چی آقا؟ مدعی. وجهش هم این است که خب اونی که دستش هست قولش موافق اصله. اون اصلم اینجا مقصود چی است آقا؟ یکیش ظاهر حاله که عرض کردیم اغلای عالم با کسانی که مال دستشون هست معامله چی میکنن آقا؟ مالک میکنن، ولذا ظهور حال درست میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که میگه این که مال مال خودش باشد این ظاهر حالشه. این که او انکار میکند قول اون مدعی رو که نه این که مال اون نیست مال من هست، این در واقع قولش موافق چی است آقا؟ ظاهر حال. یعنی انکار این که این مال مال اون مدعی باشد این انکار موافق است با ظاهر چی آقا؟ حال. و همچنین استصحاب، استصحاب این است که خب اون مدعی زمانی قبل از این نزاع یقینا ما میدونیم که ملک او نبوده، مال او نبوده، نه دست او بوده نه او ادعای کرده بوده، شک نداشتیم تا الان. الان که ادعا کرده شک میکنیم که آیا این مال اوست واقعا یا خیر. خب اینجا استصحاب جاریه دیگه، التفات فرمودی. بله اینجا استصحاب میگه که مال او چی نیست، پس قول مدعی میشه مخالف چی آقا؟ اصل. قول این منکر میشه موافق چی آقا؟ اصل. اصل کردم در اینجا در درجه اول همون ظاهر حال هست و همچنین گفته شده که استصحاب هم اینجا هست. خب این مسئله ای نداره، مشکلی نداره، این فر روشن هست. فر دوم این مسئله ما اونجاییست که مال در دست هر دو باشد تنازع بکنن، که خب موضوع بحث ما قبلی همین بوده دیگه که در این فر ما اینجا در این مسئله مطرح کرده. منتاش اینجا میفرماد که ایشون که ید هر کدوم بر نصف هست و در واقع هر کدوم نسبت به نصف مدعی میشن و نصف دیگر منکر. و عرض بکنیم این کلام قابل تصدیق نیست، این حرف، برای اینکه خود که عینی که دست هر دو هست، عینی که دست هر دوه، خب اون وقت هر کدوم دارن ادعا میکنن چی رو ادعا میکنن؟ یه هر کدوم میگه مال این مال این به تمامی مال منه، اونم میگه نه این به تمامی چی است آقا؟ مال منه. پس در واقع در این به تمامی یکی مدعی است. خب دیگه ما که گفتیم که چرا گفته رو تکرار کردید، حواستون اینجا نبود، دقت کنید. بله گفتیم این همون این فرم همون چیزی که در قبل گفتیم، منتها امام باز دوباره در اینجا مستقل آورده این رو، توجه فرمودی؟ بله اونجا تصریح نکرده بود، ما فرعی رو از کلمات فقها به این گونه بیان کرده بودیم، اینجا در متن مسئله آورده در مسئله این فرض رو. خب ایش متوش همین فرماش ایشونه، گفت نه ید بر نصف چطور باشد؟ ید بر تمامه، دو تا این نیست، دست هر دو هست الان، هر کدوم هر دو بر تمام مال الان ید دارن، قابل تصویرم هست که قرضم کرده بودم، مثل اینکه طویله
کلید این طویله دست دو، هر دو کلید دارن در این طویله، هر موقع هر دو میخوان میان میرن تحت سیطره هر دو هست این طویله، این دابه اونجا هست، هر دو ادعاش میکنن تحت استیلای هر دو هست الان این دابه، توجه فرمودید؟ و همچنین اموال دیگه که خیلی راحت فرض کنید یک منزل رو، یک منزل، حالا یک منزل اینجا هر دو یاد دارن برش، کلید هر دو هست، هر دو میتونن هر گونه تصرفی درش بکنن، مثلا این هیچ در خارج استبعادی چی آقا ندارد که، خب روشنه. غیر از اموال دیگه هم همینطور. عرض بکنم خدمت شما که در اینجا علل قاعده این هست، بر تمام مال هست، صاحب جواهر هم همین مطلب رو متعرض شده و ردم کرده که کسی بگه که این مال، این ید بر نصف مال هست، توجه فرمودی؟ دارد که وقد یناقش به عدم اندراجه ما فی القاعده المذبوره اذ الفرض ان ید کل منهما علی العین لا نصفها. این قد یناقش مناقشه خود ایشون هست، جواب نمیده، حرف قبلی رو مطرح کرده، توجه فرمودید که بر نصف هست، که گفتن بعضی ها ید بر نصف مدعی منکر به لحاظ نصف هست، نصفش رو مدعی هستن، نصف آخر رو منکر هستن، ایشون داره اون رو رد میکنه که در این عبارت ایشون در صفحه 403 ردش اینه. بعد از اینکه این همین فرمایش امام رو که الان عرض کردیم خدمت شما که یاد بر نصفه و در به نسبه بالقیاس الا نصف هر کدوم مدعی هستند و منکر، ایشون این رد میکند که قد یناقش در این حرف و عدم اندراجه ما فی القاعده المذبوره. قاعده مذبوره چی است آقا؟ قاعده مذبوره این است که ما مدعی منکر درست بکنیم در اینجا و قاعده مدعی منکر رو در اینجا اجرا بکنیم که کل واحد منهما مدعی و منکرن، این که نصف این رو تفسیر بکنیم بگیم در نصف، این با اون قاعده سازگاری ندارد، اون زمان سازگاری دارد که بگیم هر کدوم از این دو تمام مال رو ید دارن و تمام رو هر کدوم ادعا میکنن، اون دیگری هم اون رو چیکار میکنه آقا؟ انکار میکنه. چرا؟ میگه بعد ادل فرض ان ید کل منهما علی العین لا نصفها، چون فرض این است که بر خود این هر دو ید دارن، بر خود این ید دارن، یعنی چی؟ بر تمام این لا نصفها، ضرورت عدم تعقل کونها علی النصف المشاء الا بکونها علی العین اجمع فی کل منهما. اصلا نصف مشاء درست است که فی الواقع ما تنصیف میکنیم، نصف مشاء ملک هر دو باشد باز هم ید بر تمام باید باشد، چون اصلا نصف مشاء تعقل ندارد مگر اینکه هر دو ید بر همه داشته باشن، چون این نصف مشاء در تمام اجزا چی است آقا؟ بله ساری دیگه، اینجور اینجور میشد. و حین اذن فلا مدعیه ولا مدعا علیه منهما ضرورت تساویه ما فی ذلک، چون اگر اینجور باشد که نصف باشد که دیگه مدعی مدعا علیه حساب نمیشد که، خود هر کدوم نصف خودش رو مالک دیگه، یعنی چی این مدعی مدعا علیه درست بکنیم ما؟ الا ان الشارع قد جعل القضاء فی ذلک و ان العین بینهما کما سمعت فی النبی، و شارع حکم کرده به تنصیف، نه اینکه ادعای اینها نصف باشد، توجه فرمودید؟ بله شارع حکم تنصیف کرده، اما اینکه ما بگیم که ید اینها هم بر نصفه، این قابل قبول نیست، چون همون تنصیفی هم که شارع حکم کرده که نصف مشاء مال هر کدوم در واقع هست بعد به حکم شارع تنصیف میشد، این نصف مشاء نمیشد مگر که ید بر تمام این اجزا چی باشه آقا؟ سریان داشته باشد، و الا نصف مشاء تصویر برای اینا چی آقا؟ ندارد. نه اون این خارج از فرض، فرض ما این نیست. نه آقا فرض مسئله این است که عیناً فی یده ما و سلام. در میاد هم عبارت خودش هم در اون نبوی و هم در کلمات فقها همه به کلی، و منه یظهر لك عدم کون کل منهما مدعی للنصف الاخر و مدعا علی فی نصفه کی یتوجه التحالف. اصلا این معنا نداره که نصف این رو منکر مدعی باشد نصف دیگر چی باشه آقا؟ منکر باشد تا تحالف به این لحاظ باشد، بل المتجه الغا حکم ید کل منهما به نصف الى تحقق کونهی مدعا علی و یکون کما لو تدعا یا عینن لا ید لأحدهما، فرقی ندارد که ید در دستشون باشد یا اصلا یدم در دستشون چی آقا؟ نباشد. در این جهت فرق ندارد. در چه جهت فرق ندارد؟ که هر کدوم از اینا مدعی هستند تمام این مال منه. خب یکی دیگه منکره. حالا فرق نمی کند که این ید در دست خودشون باشد یا اصلا ید در این مال معذرت می خواهم، این در ید خودشون باشد یا این اصلا در خارج هم باشد، از این هیچ فرق نمی کند که بالاخره هر کدوم از اینا مدعی هستند که تمام این مال چی است؟ آقا منه. اون دیگری منکره. پس بنابراین اگر تنصیف کردیم گفتیم که نصف شما مال این هاست هر کدومه، این در مقام تنصیف بله درسته، اما خود نصف مشامل که هر دو بودن فرق بر این است که اینا بر هر تمام این مال چی دارن؟ آقا ید دارن، چون که در مال در دست هر دو هست، هر دو بر تمام هر کدوم نصف مشاملشه، خود این تصویر نمیشد، تصور نمیشد، مگر این که بگیم که این استیلاشون در تمام این ملکیت چی تو سریان دارد، مخدیت اماره بر ملکیت باشد دیگه، این با تمام این مال سریان دارد. خلاصت الکلام این است که آقا فرض مسئله این است، هم در متن تحریر اینه که نگفته نصف، نصف در دست اونه، نصف در دست اینه، هم در روایت نبوی که خوندیم همینه.
اون روایت نبوی که در جلسه فرض کنید همونه دلیل بودش در مسئله سه، در مسئله سه فرمودید نصف در دست اینه، نصف در دست اینه،
بله در مسئله سه ما چنین چیزی نگفتیم. باز شما تکرار بکن، وقت همه رو ضایع بکن. در مسئله سه چنین چیزی نبود که نصف در دست اینه، نصف در دست اونه، اونم همین بوده. ید کل واحد من مال چی؟ تحریر، متن تحریره بخونید. این حکم خود ایشونه، اون فید و کل ما نما تفریح کرده، عبارت رو متوجه نشدید، دقت کنید آقا، این در دست هر دو هست، میگه حکم کرده ایشون که فید و کل واحد من نما چی آقا؟ الان نسته. ما همین اشکال اونجا هم برایشون داشتیم، اینجا هم داریم، تعجب فرمودید؟ این همین حرفی که اونجا زدیم گفتیم دیگه، بیان کردیم. فکر کنم کسی غیر از شما نباشد که متوجه نشده باشد. ببینید آقا، ما این در دست دو نفره در اونجا، امام حکم کرده بود که آقا این در حکم این است که هر کدوم ید دارن بر نصف، ما همونجا رد کردیم، گفتیم نه آقا، اگر این در دست دو نفر باشد خود نصفی که شما میگید تصور ندارد، مگر اینکه نصف مشاه هست و این در تمام اجزاء ما سریان دارد، باید در حکم همون ید کل واحد من ما علی تمام المال باشد. چرا؟ برای اینکه نصف مشاه هم سریان دارد در همون، اشکال کرده بودیم به ایشون، این همین حرف رو اینجا میگی، ایشون همین حرف رو در اینجا هم میفرماد، میخوام بگیم نه، اگر اینی در دست دو شخص هست، این که بگیم هر کدام بر نصف ید دارن، این حرف درستی چی آقا؟ نیست، بلکه دو نفر بر تمام این یک مال چی دارن آقا؟ ید دارن. چرا؟ چون شما فوقش هم بگید نصف رو بخواد که بگید مال هر کدومه، به مقتضای قاعده عدل و انصاف که یکی از قاعده اینه، عدلش اینه، یا تنصیفی که در این نبوی اومده، این نصف مشاع از اول مال هر کدوم هست، مفرز که نیست که، این دابه هست، اینی هست، یه این واحدیه، این نصف مشا در تمام این اموال چی داره آقا؟ سریان داره. خب الان مالم در دست هر دو هست، نصف ید دارد بر نصف، یعنی چی؟ معنی ندارد که. اهل عرف هم که ملاحظه بکنن میگه آقا این دوتا ید دارن بر این عین و تمام این عین، در این حالی که معتقد باشند و هستند و قبول دارند که دلیلی که هر کدام نداشته باشد بر اختصاص ملکیت این به خودش، این نصف مال هر کدوم هست، نصف مشاع، اون وقت در این حال هم باز منافات نمیبینن که ید بر تمام این چی آقا؟ بله بوده باشی. بله
تدائی.
نه دیگه، همینجا کار خراب کردی، دقت کنید، گفتیم تدائی است، برمیگرده مدعی منکر در تدائی، یعنی هر کدوم میگه تمام مال مال منه، این تمام مال مال اون دیگری چی آقا؟ نیست، عکسش رو اون دیگری میگه، میگه تمام مال منه، تمام مال اون شخص آقا نیست، این مال به تمامه این مال اون نیست اصلا، هیچی او هیچ حضی نداره. اون دیگری میگه نه تمام مال منه، این هیچی اصلا، این مال هیچی نیست. خب تدایی معناش اینه دیگه، لذا خود صاحب جبار من آورده، دیگران هم آوردن، مدعی منکر به این معناست، در ادعا تمام رو ادعا میکنن، اونم انکار میکنه تمام مال رو. منطقه مراتب ما به قاعده عدل و انصاف اونجایی که هیچ بیانه هیچ کدوم نداشته باشن، یا بیانه داشته باشن و تساقط کرده باشه و هر کدوم حلف خورده باشن، اولین دلیل ما قاعده چی است؟ عدل و انصاف. قاعده مستقل نیست، ما در کتاب چیز مبان فقه الفعال عدلش را بردیم از عقل و عقلا و نصوص، که این قاعده عدل و انصاف اینجا اولین دلیلشه. خب یکی از اون ادله هم برای همون قاعده عدل انصاف نصوص تنصیفه، مثل همین نبوی که جعل بینهما چی آقا نصفین، که دلیل ندارن. بعد این بر میگرده به در واقع استیلاء هما علی تمام المال و دعوا کل واحد منهما ان تمام المال عین المال چی آقا لهو، و به تبع اون دیگری هم که همین ادعا رو میکند انکار میکند، یا او رو انکار میکند. خب نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه میشه که هر کدوم باید بیانه بیارن. اگر یکی بیانه آورد مال اون، هر دو بیانه آوردن، خب دو تا بیانه چی آقا؟ تساقط میکنن، حلف میخوره. اگر یکی حلف خورد دیگری نخورد، اونی که حلف خورد به او داده میشد. اگر هر دو هم حلف کردن، اون وقت نوبت چی میرسه آقا؟ تنصیف میرسد. دلیل این تنصیف چیه؟ این چیز عرض کردم بحث به ادله، خود قاعده عدل و انصافه. من اونجا نوشته بودم در جزء در همون بحث، غافل شدم که بگم، الانم دارم عرض میکنم. اولین دلیل خود قاعده چی است آقا؟ عدل و انصافه. دوم همون نبوی که ضعف سندش چی شد آقا؟ جبران شده. سوم لاخلافی که ادعا شده، توجه فرمودی؟ منتها اختلاف در این است که حلف خورده بشه یا نه اصلا به دیگری است، اما اصل تنصیف رو همه چی آقا؟ قبول دارن. ولی این از این جهت در این فرق. فرق ثالث این است که لوکان المال به ید شخص ثالث آقا، به ید یک شخص ثالثی غیر المتنازعین، که دوتا ادعا میکنن مال رو، ولی مال دست دیگریه. و صدق ذالک شخص احدهم المعین، اون کسی که مال دست اوه، یکی از این دو شخصی که معینن، این رو چیکار میکنه آقا؟ تصدیق میکنه، میگه مال مال این. امام فرمودن که خب این مصدق الله در حکم چی میشه آقا؟ ذلیت میشه، چون اون کسی که مال در دست اوست خودش که ذلیته، یدش هم که اماره است. الان توجه فرمودی؟ یادش که اماره است، قولش هم که حجته. الان این یکی رو تصدیق میکنه که این مال مال این شخصه. خب در واقع این شخص مصدق الله در حکم چی قرار میگیرد؟ ذلیت و منکر و مدعا علی، حرفش این موافقه هست، قانون قضا جاری میشد، اون غیر ذلیت باید اقامه بیانه بکند. به حلف این چی کار میکنیم آقا؟ اکتفا میکنیم. عرض میکنیم این مطلب امام رو به نحو مطلق ما قبول نمیتونیم بکنیم. چرا نمیتونیم؟ باید نگاه بکنیم که آیا اون شخص غاصبی یا نه. اگر احراز بشه که اون شخص غصب کرده، قبلا هم عرض کردیم قول غاصب از اعتبار چی است آقا؟ ساقط، به وجودی که عرض کردیم. بله اگر مؤتمن باشد، یعنی به امانت دستش گذاشته بشه، یا اجیر باشد، پارچه ایست، لباسی است، قبایی هست، خیاط از شخص در دستشه، دو نفر میان اینجا هر کدوم ادعا میکنه مال منه، این آقا میگه نه بابا این بزرگوار اومد به من داده، مال اینه، خریده، من دیدم ایشون داشت میخرید، آورده خریده، خودش اومد سوال کرده رفت خریده آورده من داده، اینجا این قولش حجته، چون غاصب نیست، مؤتمنه. توجه فرمودی؟ و همچنین مستأجری که در یک منزلی هست، اجاره کرده از شخصی، اون آقا هم آورده بله اجاره کرده، اون وقت یا نفر دیگه هم پیدا بشه معارضی میگه این مال مال منه، این آقا اون تصدیق بکند، اینجا قولش ذلیت میشه. پس مؤتمن و اجیر و کلن مؤتمن دیگه، همه اینا در یک عنوان گنجانده میشن، غیر غاصب التفات فرمودی. بله، یا لاقل غاصبی غاصب بودن اون معلوم نباشد، ندونیم که اون غاصب هست یا نیست اصلا، التفات فرمودی. بله، اینم هم همینجوره، اصل مسکی آقا مسلم هست و مال دست خودشو قولش هم حجت، توجه فرمودی. اما اونجا که احراز بکنیم که غاصبه، این مطلب اونجا نمیاد. و ظاهر کلمات اصحابم اونجاست که ما احراز نکنیم که غاصب هست، از کلمات اصلا اینجور فهمیده میشد. بعضی اصرار دارن که نه حتما غاصب داخلشه، نه اینجور نیست. از باب این که غاصب نیست، معتمن از باب این که غاصب نیست، فقط این. یعنی میگیم معتمن، میخوام بگیم غاصب چی آقا؟ نیست. یعنی اگر غاصب بود قولش از اعتبار چی بود آقا؟ در مقابل غاصب کی میشه آقا؟ امین دیگه. یلا اقل اونجایی که احراز نکنیم غاصب بودن این شخص را، هر دو در مقابل محرز الغصبی غاصبیه واقع هستن، اونجایی که احراز بکنیم غاصبه اون از اعتبار قولش ساقطه، ولی احراز هم نکنیم مسلمانه دیگه. اصل این است که این مال دستش است و بله دروغ هم نمیگد و دارد این رو تصدیق میکند شخص غیر رو. نه فرض نیست که سالس ید دارد، حرف ید رو داریم میگیم، حواستون باشه. آقایم نداره که، چون ذلیت هست قولش حجته، توجه فرمودی؟ بله، وقتی که میگی که از اون آغاز حرفش به تصدیق بشه کافیه، قول ذلیت حجته. بله، ضرر چیه؟ خب اون اگر ما در جایی به قرینه‌ای فهمیدیم که این شخص متهمه برای فرار از یک عذابی، برای چیزی دارد این تصدیق رو میکند، اونجا از اعتبار ساقط است و محل قرینه است، او خارج از محل کلامه. کلام ما این است که اصلا ظاهر هر کلامی اندل اطلاقه عزیز من، قربانت گردم، ظاهر هر کلامی که هر فقیه بگد این است که قرینه خاصه‌ای بر علم نباشد. بله، نه غاصب، نه غاصب آخه مطرح شده در کلام امام، آمد در فروع قبلی، به توجه فرمودیم با این لحاظ گفتیم، چون خودش اونجا غاصب رو هم قبول نکرده. بله، خود غاصب رو فکر نمی کنم در غاصب گفته باشد. بله، بخونید شما. اون دو شخص سالس بوده در بین، اگر سالسی نباشد بخونید، بخونید این دو دوباره این مطلب، اجازه بدید. بله، اونجا سه نفرن، اونجا در واقع آره، یکی از اون دو ادعای ملکیت میکند، یکی نمیکنه، یکی از اونا ادعای ملکیت میکنه، بعد ایشون دارد که این غاصب اون یکی که ادعای ملکیت کرده رو تصدیق میکنه، مثلا اون وقت هر کدوم که تصدیق کرده یکم الله یعنی غاصب. ولی اگر اون فر ایشون منطبق بر این فر بشد، اشکال که اینجا گفتیم اونجا هم بر ایشون وارده، فرق ندارد، چون اونجا در اون مسئله که ایشون دارد میخوند دو تا مطلب بوده، یکی اینکه یک مال دست غاصب هست و یک فرد دیگری هست، توجه فرمودی. این غاصب اقرار بکند که مال مال اون زیده، فقط دو نفر بیشتر نیستن در اونجا. در صدر کلام امام فقط به صورت سوالی مطرح کرده، در ذیل همون مسئله اومده اگر غاصب نباشه حرفش حجته، از این تقابل فهمیده میشد که در اونجایی که غاصب بود حجت چی آقا؟ نمیدوند در این فرض. اما اگر سه نفر باشن که در این عبارتی که شون خونده اومده، در اینجا گفته بله اونی که غاصب تصدیق کرد، خب بنده الان دو تا هست، الان همین جایی که الان گفتیم فردی که گفته دو نفر فرض کرده، بعد فلاوی که گفته چند نفر فرض کرده؟ سه نفر فرض کرده. بعد از این سه نفر باز رفته اونجایی که اگر چنانچه اون کسی که مال دستش قاصب نباشد تصدیق میکند برای کسی، اونجا گفته معنی نداره، حرفش معخوذه. از اینجا فهمیده میشد که اگر دو نفر باشند که در اون اولا گفته نبی سوال مطرح کرده، در اونجا حرف قاصب مأخوذ نیست. ولی فلاو که سه نفر مطرح کرده، سه تا در فرض مسئله سه نفر بودن، اونجا قبول کرده. پس سه تا فرض در همون مسئله ایشون هست. توجه فرمودید؟ فرض سوم رو چون گفته که اگر قاصب نباشد قولش مأخوذه، به قرینه تقابل با اون فرض اول ظهور پیدا میکند که اگر دو نفر باشند، یعنی مال دست قاصبی باشه، یا آقا این مال زیده، شخص ثالثی در بین نباشد، از این عبارت آخر مسئله معلوم میشد که اینجا قول قاصب اگر باشد قبول چی آقا ندارد، چون تصدیق کرده که اگه قاصب نباشد قولش چی است آقا؟ حجته در اون ذیل مسئله. اینطوری متوجه باشید. در اینجا اگر اون فقره وسط اون مسئله به اینجا تطبیق داشته باشد، اشکال الکلام الکلام وارده. اصلا ما همونجا هم گفتیم، گفتیم فرقی نیست بین اینکه آقا یک شخص دیگری ثالثی باشد یا نباشد، قاصب وقتی که قولش حجت نشد در هر دو جا نیست. خب فرق ندارد که ملاکات عدم حجیت قول قاصب همه جا چی آقا هست، اینجا هم هست، همینجور در مسئله ما هم باید در واقع ما تفصیل بذاریم بین اینکه که من احرز انه قاصبون اقرار او و تصدیق او نسبت به عهد المتداعیین اعتباری ندارد. خب در این فرع سادس این است که ما تا فرع رابع رو خوندیم، درسته، فرع خامس چهار نخوندیم، بسیار خوب، چهار همون صورته، لکن الثالث صدق المتنازعین، هر دو رو تصدیق میکند، اون کسی که من به یده العین هست هر دو متداعی رو چیکار میکنه؟ تصدیق، بله مال هر دوه، به تمامی مال هر دوه. خب یه سه معقول نیست که به تمامی مال هر دو باشد. پس فرض این است که میگه آقا این مال به تمامی مال هر دوست، این که در کلام امام اومده داره میگم، در فرض مسئله امام. بعد که این معقول نیست اصلا، خب معلوم که معقول نیست، قولش از همینجا ساقطه، خود قول این شخص از همینجا چی است آقا؟ ساقطه. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه وقتی که تصدیقش الغا شد از قبیل مالا ید الاحدین میشد، یعنی چی؟ یعنی مالیست این دوتا متداعی هیچ کدوم ید برش چی آقا؟ ندارن، اونم که از قول ساقط شده. خب ما باشیم چیکار باید بکنیم؟ خب قانون قضاست دیگه، هر کدوم ادعای بیانه اقامه کرده بهش عرض میشد، نکرده نمیشد الکلام الکلام، اگر هم بیانه اقامه نکرد به حلف تنصیف نمیشد، چون مال که دست خودشون که نیست دست این پشد، اونجایی که میگفتیم تنصیف میشد اگر بیانه نداشتن، اونجایی که مال در دستشون باشد اماره باشد به مقتضای اماریت تنصیف میکردیم، اینجا که دستشون نیست. بله بله، اگر علم داشته باشیم بله، عیب نداره، ولی که امام خودش هم قبول دارد، ما هم گفتیم الان قول این شخص الغا میشه، این اصلا این قولش حجیت ندارد دیگه، چون میگه تمام این مال مال هر دوست، قولش بس از اعتبار ساقط شد. ما اگر فرض کردیم که در فرض علم داشتیم، خب بله تنصیف بکنیم، ولی در فرض مسئله امام صورت علم نیست، توجه کنید. بله اصلا فرض مسئله صورتی نیست که ما علم داریم و سلام تمام. نه عزیز من، نه جانم، وقتی که حجیت ساقط شد معنا نداره که علم حاصل شده، که زیاد اشکال میکنید، لذا خیلی بعضش بیمورد میشد. بفرمید. بله قاصب در محکمه توبه کرد،
توبه کرد لازم، حالا عذرخواهی کرد نیت خواسته اینا دیگه، الان نمیشه بهش خوب قاصب کرد، مال پس میده
چی؟
قولش
میتونیم فرض کنیم، که این قاصب گفت مال من قصد کردم، توبه کردم، اشتباه کردم، الان میدونم قصد کردم، مال مال اون بوده، بعد از توبه که احراز شد اون وقت عدالتش برمیگرده، برمیگرده اون وقت حرفش مثل کسی میشه که غاصب نیست. اون فرعی است که حالا تمام فروع رو بخواید اینجا مطرح بکنید، ما از اصل این فرع غافل میشیم. اون فروع رو بعدا میشه سوال بفرمایید. اجازه بدید آقا. بله؟ نه عدالت شرط نیست، نه، فقط غاصب نباید باشد. غاصب مال کسی که غصب کرده، این اغلای عالم در سیره اغلایی به ید کسی که بدانن غاصب هست هیچ ترتیب اثر چی آقا نمیدن. نه ایشون در فرض غصب دارد میگه. اگر فرضی که غصب کرده باشد، ما میخوام بگیم علا فرضی که غصبش محرز باشد، ما سیره ای نداریم، دلیلی هم نداریم در نصوص که در فرضی که غاصب باشد. بله، به خلاف این که غاصب نیست، اصلا غاصب بودنش معلوم نیست، مسلمان هست، این که حتما عادل باشد، خیلی اصلا عدالت شرط نیست. بله، فلذا قول شخص فقط حجت نیست. ما بخواهم بگیم که اذا جاءکم فاسقون به نبعین چی آقا؟ فتبینو. اگر احراز کردیم که اون غاصبه، اون وقت این میشه فاسق. حالا قول او که میگه مال فلانی است، مال فلانی نیست، حجت نیست، نه اینکه یدش از اعتبار بیفتن، یادش که خود دست خودشه. حالا مگه دست هر کس ماله باید عادل باشد؟ خیر، اوغلا هم فرقی بین عادل و غیر عادل نمیذارن هرگز، شرع هم نذاشته. بعد این قول این که میگه اخبار میدن ان هذا المال لفلانن، با علم به این که او فاسق هست، توجه فرمودید، اینجا ممکنه کسی تعمل بکنه، ولی دلیل اصلی ما در اونجا مسئله فسق نبودا. در اونجایی که گفتیم اگر خاطرتون باشه و فراموش نکرده باشید، دو سه تا وجه آوردیم، بله، فسق دلیل اصلی نبوده. بله،
مزایای اقراری که میکنه از باب چی؟ اخبار، الان اخبار شده، شهادت شده،
این اخبار هست. اون مال که الان دست اون نیست که شهادت بده، که شهادت رو باید در جایی است که یه چیزی طرف مشهود باشه، ان حسن داره شهادت میده، یعنی چی رو میخواد تحمل بکنه؟ مال که دستش نبوده شهادت بده که، در واقع داره اخبار میده. توجه فرمودی؟ بله، الان گفتیم به شما که شهادت این است که کسی شهد شیئن امرن واقعتن ان حسن فیشهد له علی، این چیزی رو حس نکرده هنوز، چون مال که دست خودش بوده، مال دست یک زمانی اگر مال دست او بود و مثلا یک بیعی و عاملهی می کرد و فلان می کرد، بله من شهادت میدم که در فلان واقعه او را دیدم که او دارد تملیک تملک میکند، او مال دستش بوده. الان کلام در این نیست که او شهادت بدهد بر یک واقعی، شهادت معناش این است که یک مشهود ان حسن را شهود کرده باشد، بعد اون مشهود خودش رو ابراز بکند، این میشه چی آقا؟ شهادت. اخبار غیر از اینه. اخبار کافیست که طرف علم داشته باشد یا زن داشته باشد، خبر دارد میدهد، این خبرش آیا حجت است یا خیر؟ التفات فرمودید غیر از شهادته. اون کسی که میاد در قضا محکمه شهادت میده، چی شهادت میده؟ شاهده کرده ان حسن که فلانی فلان عمل رو چی شده آقا؟ مرتکب شده. این مشهود حسی خودش رو چی آقا؟ داره شهادت میده. الان در اینجا این اخبار که مال دست خودش دست اون نیست، این مسئله شهادت نیست، چی رو شهادت میده؟ اخباره. بله بله، بله بله دیگه، ات گفتیم دیگه، همون رو تکرار میفرمه. بله بله، نه ببینید آقا، اونجا فسقش رو احراز کردیم، کافیه. اذا جاءکم فاسقون، فسق باید اثبات بشه، و الا قول هر مسلمان و مؤمنی رو که ما نمیتونیم رد بکنیم، که مسلمانه دیگه، مؤمنه. اگر فسق اثبات شد، اینجا هم که فسق اثبات شد اینجور میشه، عیب ندارد تصدیق کردن، این قبوله. بله تصدیق یعنی صدق العادل، این قبولش کن. دقت کنید آقا، اجازه بدی. بله، الفرع الخامس، خامس آقا. بله،
فرق همین که تنصیف میکنیم بعد از اینکه
کلیم از خودی استفاده کنیم. نه دیگه، از کلیم نه دیگه، چون دست هیچ کدوم نیست، اماره نیست که هیچی مال بین داده نمیشه. بله این مال دست همون کسی که زولیه دست دیگه باقیه هیچی.
اقرار کرده مال من نیست، مال این
نیست. اقرار نکرده.
اما اقرار خود بسید بگه مال این من نکرده هر دوش به تمام بهی، یعنی اینکه مال من نیست. اقرار کرده این مقدار
رو. بله ما اینجور نوشتیم که درسته کل المورده من قبیل مال لا یدل احد المتنازعین علی، که هیچ کدوم به اصطلاح ید ندارن. اون شخص اگر اقرار کرد که مال من نیست، مال این دوست، اگر به این معنا بگیریم حرفش رو، که چون این قولش که ساقط شده قابل قبول نیست، اگر واقعا او هم اقرار بکنه مال من علایل نیست، این مال مال چی میشه آقا بفرمایید؟ مجل المالک میشه. درسته. بله البته البته همینطوره. بله خب اون احکامی رو که میخواییم بر عدالت مترتب بکنیم باید عدالت اعراض بشد. الان احکام رو بر فسق میخواییم مترتب بکنیم. اذا جاءکم فاسقون فتبینوا، یعنی قول فاسق حجیت نیست. این عدم حجیت موضوعش چی است آقا؟ بگید آقا. فاسق موضوعش باید اثبات بشد. تمام شد آقا، روشنه دیگه، واضحه. بله اجازه بدید.
قسمش
قبول نمیشه. قبول میشه چرا نمیشه؟ نه عزیز من، در اون خبری که میگید که ما میخوایم حجیت را اگر اثبات بکنید باید عادل بشن، حجیت خبر رو، اما عدم حجیت چی آقا؟ نه نه این نمیخوام بکنیم، میخوام بگیم در جای این نمیخوام بگیم آقا، این نیست، حرف درست نیست آقا. چرا یک حرف شیش بار تکرار بکنم؟ الحمدلله که اگه دقت بکنید حدود متوجه میشه، ولی عیب سر نیست که دقت نمیکنید. کلام این است که ما میخوام با این آقا اگر فسقش احراز بشه دیگه قولش اعتبار چی آقا؟ تمام حرف ما این بوده. چون این ور اون ور چرا میدید وقت ضایع میکنید؟ اجازه بدید آقا، اجازه بدید بیشتر ضایع نکنید وقت رو. بله عرض بکنم الفرع الخامس، دقت بفرمایید آقا، الفرع الخامس این آقا همین فرضه، لکن اون ثالث تصدیق کرد که این دو با هم شریکن، یعنی تمام مال رو نگفته، گفته این دو با هم چی هستن آقا؟ این مال به مجموعی مال این دوست، به این گونه تصدیق کرده در چنین فرضی. خب در این فرض در حقیقت حکم فرع ثانی رو گفتیم داره، فرع ثانی رو توجه فرمود. چرا؟ به خاطر اینکه خب ذلیت است و اقرار و اعترافش هم حجت است و قولش هم قابل اخذ دیگه، این که هر دو شریک باشن هم به مکان امکان مانعی که نداره، که این شراکت چی میشه آقا؟ اثبات میشه. به همین یه حکم بین ها به نصفین، مگر اینکه یکی از این دو بیانه اقامت بکند که تمام مال مال چی است آقا؟ منه. اگر چنانچه یکی از این دو بیانه اقامه کرد که تمام مال مال منه، خب البته به ایشون داده میشد، و الا اگر بیانه اقامه نکردن یا بیانه تعارض کرده، اینجا مثل این است که آقا این مال دقت کنیم در دست هر دو بوده، اگر بیانه نداشتن یا تحالف میکردن یا حلف هم نمیخوردن چی کار میکردیم آقا؟ تنصیف میکردیم دیگه. این همون کلام اینجا چی آقا؟ میاد. چرا؟ برای اینکه اون ذلیت هر دو رو تصدیق کرده که مشترکن، قولش هم که حجته، پس بنابراین هر دو قولشو به منزله قول چی میشه آقای متدایین؟ ذلیت میشد. و السلام علیکم و رحمت الله.